ها در این نواحی طی فردا با شدت بیشتری ادامه داشته باشه.
هشدار رئیس جمهور چین درباره خطر رفتن جهان به سمت سیاست‌های حمایت‌گرایی اقتصادی. شی جی پینگ در سخنرانیش در نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک در پرو با اشاره به انتخاب شدن دوباره دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا گفت جهان با شفتگی و دگرگونی روبروست.
پانداهای چینی در باغ وحشی در آمریکا. این حیوان‌ها برای مدت 10 سال به این باغ وحش قرض داده شدند. مدیر باغ وحش ملی آمریکا:
از زمانی که چین این پانداها را به آمریکا قرض داده، بازدید کنندگان این باغ وحش تا 46% بیشتر شده.
حدود نیم قرن است که چینی‌ها پانداهایشان را به نشانه دوستی در قالب طرحی موسوم به دیپلماسی پاندایی به کشورهای مختلف قرض می‌دهند. اما این موجودات سیاه و سفید دوست داشتنی هم باعث نشده تا دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا مواضعش را نسبت به چین تغییر دهد. او اعلام کرده برای مقابله با نفوذ اقتصادی چین در آمریکا تا 60% تعرفه بر روی کالاهای چینی وضع می‌کند. اگرچه در ابتدا به نظر می‌رسید روی کرده دولت چین در قبال دولت جدید آمریکا تعامل و همکاری باشد، ماونینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین:
ما به روابط چین و آمریکا بر اساس اصول احترام متقابل و همکاری برد برد ادامه خواهیم داد.
اما حالا رئیس جمهور چین در تازه ترین موضع گیری اش درباره عبور آمریکا از خط قرمزها هشدار داده. آقای پینگ در دیدارش با جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا آنطور حرف زده که ترامپ بشنود:
روابط چین و امریکا می تواند به توسعه سریع دست یابد. اگر با یکدیگر به عنوان رقیب و دشمن رفتار نکنیم، وارد رقابتی شرورانه نشویم و به یکدیگر آسیب نرسانیم.
چینی ها ترجیح می دهند با ترامپ به توافق برسند، اما تجربه دوره قبلی ریاست جمهوری او و آمادگی برای رویارویی با بدترین احتمالات را هم از یاد نخواهند برد.
امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، دولت بایدن به اوکراین اجازه داده از موشک‌های دوربردتر برای حمله به خاک روسیه استفاده کند. عده‌ای از قانون‌گذاران ارشد روسی هشدار دادند این تصمیم درگیری در اوکراین را تشدید می‌کند و ممکن است به جنگ جهانی سوم منجر شود.
این واکنش رئیس جمهور اوکراین به گزارش رسانه هاست. گزارش هایی که نشان می دهد آمریکایی ها سرانجام با آرزوی دیرینه او موافقت کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین:
حرف و حدیث در رسانه ها زیاده، اما با کلمات نمیشه حمله کرد. موشک ها اگه لازم بشه خودشون سخن خواهند گفت.
مجوز حمله به خاک روسیه با موشک‌های دوربرد آمریکایی. دولت بایدن چند ماه پیش به اوکراینی‌ها اجازه داده بود با موشک‌های هایمارس خاک روسیه را هدف قرار دهند. موشک‌هایی که بردشان بیشتر از 80 کیلومتر نیست. حالا اما می‌توانند از موشک‌های 1 میلیون دلاری استفاده کنند که بردشان 4 برابر قبلی است. MGM-140 موشک‌های بالستیک 100x100 موسوم به اتکمز. کلی، سفیر پیشین آمریکا:
این پیامی برای روس‌هاست که آمریکا قصد ندارد از حمایت از اوکراین دست بردارد. این سیاست همچنین اروپایی‌ها را برای کمک بیشتر به اوکراین تحت فشار قرار می‌دهد.
فرانسه و انگلیس هم بلافاصله محدودیت‌های مشابه را برای استفاده از موشک‌های استورم شادو برداشتند. اما چرا بایدن 1000 روز پس از آغاز جنگ و تنها 2 ماه مانده به پایان دولتش تن به این درخواست اوکراینی ها داد؟ استفن بیدل، استاد دانشگاه کلمبیا:
دولت بایدن می‌خواهد در مدت باقی مانده همه کمک‌های مصوب را در اختیار اوکراینی‌ها قرار دهد. چرا که وقتی دولت ترامپ روی کار بیاید، اوکراینی‌ها را با قطع این کمک‌ها تحت فشار قرار خواهد داد.
دونالد ترامپ و همراهانش از منتقدان جدی دست و دلبازی واشنگتن در کمک به اوکراین بودند. کمک‌هایی که حالا از 180 میلیارد دلار فراتر رفته. ترامپ وعده داده به این جنگ پایان دهد، کاری که آنقدر هم آسان به نظر نمی‌رسد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه:
مسئله دادن مجوز به اوکراین برای استفاده از این موشک‌ها نیست. این تصمیم به معنای مشارکت مستقیم آمریکا و اعضای اروپایی ناتو در جنگ است. این به معنای تغییر ماهیت جنگ است و ما هم واکنش مناسب به آن نشان خواهیم داد.
آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای باقنده.
آقای باقنده سلام، چه خبر از دنیای ورزش؟
خیلی متشکرم آقای جدیدی، سلام میکنم به شنوندگان و شما همکار گرامی. بله، تیم ملی فوتبال کشورمون قراره فردا بازی کنه و امروز هم نشست خبری داشته مربی تیم ملی کشورمون که صحبت‌های آقای قلعه‌نویی آماده است که به اتفاق بشنویم.
با برنامه بازی گذشته‌شون ما آنالیز کردیم، برخلاف این که سه تا گل خوردن، یه فوتبال خیلی با برنامه، تیمشون خیلی نظم داره. ما میدونیم فردا با لایه‌های دفاعی متعددی روبرو هستیم و با بازی ضد حمله و حمله سریع میخوان با مهاجم شماره هفتشون دروازه ما حمله کنن. ان شاء الله اگه ما بازی فردا رو بزنیم تقریبا صعود کردیم، هرچند بازیهای بعدمون هم با همین انگیزه باید بریم جلو. تیم قرقیزستان هم با یه مربی اگه اشتباه نکنم داخلی، فوتبال خیلی خیلی خوبی رو داره انجام میده و حریف بسیار سرسختی خواهد بود برای من.
بله، همونطور که از شد تمرین تیم ملی کشورمون امروز ساعت 16:30 دقیقه وقت تهران در ورزشگاه دولن عمرزاکوف شهر بیشکک قرقیزستان آغاز میشه. دیدار تیمای ایران و قرقیزستان هم ساعت 17:30 دقیقه فردا به وقت تهران با قضاوت مانینگ داور 45 ساله چینی برگزار میشه. اما ملی پوش بدمینتون ایران موفق به کسب نشان برنز رقابت‌های بین المللی بحرین شد. علی حیاتی ملی پوش بدمینتون کشورمان در مرحله نیمه نهایی مسابقه بین المللی سریز بحرین با قبول باخت برابر حریفی از هند نشان برنز مشترک دریافت کرد. حیاتی با غلبه بر حریفانی از کشور میزبان هند و سریلانکا گام به مرحله نیمه نهایی رقابت ها گذاشت. تیم بسکتبال با ویلچر جوانان ایران مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه را با پیروزی آغاز کرد. در نخستین روز رقابت ها در تایلند تیم جوانان ایران با نتیجه 80-28 فیلیپین را شکست داد و قدم اول را محکم برداشت. تیم کشورمان در ادامه مسابقات ساعت 16 امروز به مسافه استرالیا می رود و المپیان تیراندازی کشورمان در بوندسلیگای آلمان رکورد شکنی کرد. هانیه رستمیان به عنوان نخستین تیرانداز ایرانی در لیگ تیراندازی آلمان برای تیم باشگاهی پیر 2000 در مصاف با تیم برلین دست به سلاح شد و با رکورد شکنی سهم به سزایی در پیروزی 4-1 که تیمش ایفا کرد. رستمیان در این مسابقه با کسب 383 امتیاز موفق به رکورد شکنی شد. سپاس از همراهیتون.
پیک نیم روزی.
ساعت 14:36 و 35 ثانیه است، 37:35 است و پیک نیمروزی رو تقدیم حضورتون میکنم. به گفته یه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 2700 طرح گردشگری در کشور در دست ساخت است. آقای صالحی امیری در گفتگوی ویژه خبری بر حمایت از سرمایه گذاران خصوصی و شناسایی بازارهای هدف گردشگری جدید تأکید کرده. این گزارش رو با هم میشنویم.
بازنگری مقاصد گردشگری و شناسایی بازارهای هدف جدید، راهکار دولت 14 برای رونق گردشگری خارجی. آقای صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
هدف گردشگریمون با دو چین، هند، آسیای جنوب شرق، اندونزی، مالزی، حوزه خلیج فارس، عراق، آذربایجان، آسیای میانه و قفقاز متمرکز بشه.
آقای رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی:
ما بیش از 4 میلیون از 8 میلیون از عراق میریم، یه نمایشگاه تو عراق نداریم.
در ماه‌های اخیر رویدادهایی در کشورهایی مثل هند و اندونزی برای جذب گردشگر برگزار شده است. یکی از مدیران گردشگری هند:
من خوشحالم که ایران تصمیم به لغو روادید برای گردشگران هندی گرفته. کشور شما بسیار زیباست. گردشگران هندی بزرگترین مصرف کنندگان بازار گردش در جهان هستند.
حمایت از سرمایه گذاران خصوصی دیگر راهکار دولت است.
ما در بحث سرمایه‌گذاری هیچ محدودیتی بین داخل و خارج قائل نیستیم. هر میزان ظرفیتی که بتونیم ما سرمایه جذب کنیم بدون استثنا فرش قرمز فراهم می‌کنیم.
2700 طرح بزرگ گردشگری و هتل سازی در کشور در مراحل مختلف اجرایی است با 570 هزار میلیارد تومان اعتبار. آقای جوزی، سرمایه گذار گردشگری:
امروز بسترش آماده است با برنامه هفتم. زود بتونن این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها بیاد. ما شعار فرش قرمز رو میدیم به سرمایه گذارها، ولی همین سرمایه گذارها که در این فرش ابتدای فرش قرمز میان، هنوز بعد از 2-3 سال از تای فرش قرمز بیرون نرفتن.
و پاسخ وزیر میراث فرهنگی در خصوص حمایت از سرمایه گذاران:
باید واقعیتی به نام کاهش تصدیگری دولت یا حتی حذف تصدیگری دولت و تولیگری دولت رو بپذیریم. تولیگری یعنی چی آقای خسروی؟ سه تا کلمه هست. یعنی دولت سیاست گذاری باید کند، حمایت کنه از سرمایه گذار و بعد نظارت کنه که از مسیر سیاست ها خارج نشود.
اکنون در سراسر کشور 1430 هتل داریم و نیز تعداد گردشگران ورودی کمتر از 6 میلیون نفر است. بنابر تکلیف برنامه هفتم، تا پایان سال 1406 باید تعداد گردشگران به 15 میلیون نفر در سال برسد و نیز سالانه 100 هتل به کشور اضافه شود. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی، چالش‌های
فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
وزیر امور خارجه گفته دولت کمیته خاصی را برای رسیدگی به وضع صادرات فرش ایرانی تشکیل می‌دهد. صادرات فرش دست باف پارسال حدود 40 میلیون دلار بود که کاهش 20% در مقایسه با سال قبلش داشته.
از شل ابریشم تا گبه های پشمی عشایر، از تبریز تا کاشان و کاشمر، فرش دستباف ایرانی که قدمتش به چندین هزار سال قبل میرسد. حالا این محصول استراتژیک صادراتی چند سالی است که حضورش در بازارهای بین المللی به نفس افتاده. رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی در این مورد میگوید:
در سال 96 ما 426 میلیون دلار صادرات داشتیم. متاسفانه صادرات ما ظرف 3 سال به کمتر از 100 میلیون دلار و سال گذشته به کمتر از 40 میلیون دلار سقوط کرده.
از رفع تعهد ارزی تا گمرک، مشکلات پیش روی صادرات این محصول ارزشمند ایرانی است. بهرامی، رئیس کمیسیون فرش اتاق بازرگانی، در این مورد میگوید:
شما در دهه 90 شما اگه فرش تزباف صادر میکردی 5% به شما جایزه صادراتی میدادن. آمار است. حالا برعکسه. حالا میگه نه، شما صادر حق نداری، صادر کردی باید پولشو به ارزی نیمایی برگردونی. چرا؟
فرش دستبافت ایرانی نه تنها در بازار خارجی به سختی با رقبایش می جنگد، بلکه در بازار داخلی نیز با بیمهری روبروست. نظر عضو اتحادیه صادرکنندگان فرش دستبافت در این مورد:
یه مدت هست که فرش های عشایری بازار خوبی در کشور داره و مردم خرید می کنن. افغان ها برداشتن از روی اونا کپی کردن و متاسفانه یه عده سودجو این فرش ها رو به اسم فرش ایرانی و فرش عشایری در داخل دارن میفروشن.
کارشناسان بر این باورن که با این شرایط هم هنوز میتوان امیدوار بود که شرایط فرش دستباف را تغییر داد. رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی در این مورد میگوید:
الان خیلی راحت تعهد هم میکنن که 48 ساعته هر مقدار فرش افغانی بخواین از افغانستان میارن مشهد و از مشهد به هر جای کشور که بخواین میارن. این اقدام باید از مرزهای شرقی جلوش گرفته بشه برای اینکه ما جلوی این آسیب به تولید فرش دستباف و بازار داخلی فرش دستباف رو بتونیم بگیریم.
دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت، در این زمینه میگوید:
اون ارزشی اگر برای فرش به عنوان یک صنعت دستی قائل هستیم به ایرانی بودنشه و نمیتونه فرش کشورهای دیگه جایگزینی برای فرش ایرانی باشه، اینو اگر بتونیم این مفهوم رو دوباره احیا بکنیم در دنیا، اون وقت میتونیم توی صادرات فرش دستی دوباره حرفی برای گفتن داشته باشیم.
زهرا تیزچنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
به اطلاع شما همراهان عزیز و ارجمند میرسانم. هنگام اذان مغرب با افق تهران امروز ساعت 17:15 است. تشکر و سپاس از همراهی یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید
بنگرید. مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999،
شماره حساب 99999،
شماره کارت 6 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 6 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور شما ایرانیان سربلند و سرفراز، هموطنان عزیزم، شنوندگان بزرگوار رادیو معارف. ساعت 14:47 دوشنبه 28 آبان 1403 هست، برابر با 16 جمادی الاول، و امیدوارم که این روز پاییزی رو تا این ساعت به خیر و سلامتی سپری کرده باشید و همراه ما باشید با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف. بنده مصطفی اسماعیلی انشاءالله در خدمتون خواهم بود به اتفاق دوستان خوبم آقایان سید احمد محمودی، تهیه کننده رضا رضایی، صدا بردار و روح الله محسنی، هماهنگی پخش با مجموع برنامه‌هایی که انشاءالله در ساعت مشخص تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در ابتدا عرض می‌کنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17 هست و اذان مغرب ساعت 17:19 و مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم در لحظات دعا و نیایش خصوصا. پس از عرض بنده برنامه شجره طوبی رو خواهید شنید و بعد از اون 15 و 30 دقیقه هم رواق معرفت پخش میشه با موضوع واژه شناسی و معناشناسی الحاد در متون دینی و غربی. سپس ساعت 16 پرسمان تربیتی رو خواهید شنید و بعد از اون هم برنامه خانه دوست را آغاز خواهیم کرد که با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 17 و 19 دقیقه. سپس بعد از دعا و نیایش زمزم احکام رو پخش میکنیم که پاسخ میگه به سوالات شرعی شما عزیزان و 17 و 50 دقیقه هم صحیفه رو میشنویم که موضوعش سیری در صحیفه سجادیه هست با سخنان حجت الاسلام احمد غلامعلی تقدیمتون میشه. 18 و 10 دقیقه معارف یاران رو خواهیم شنید و 18 و 30 دقیقه هم گنج سعادت پخش میشه با سخنان استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد هادی فلاح. سپس زلال جاری رو 18 و 50 دقیقه میشنویم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در تفسیر آیه 245 سوره مبارکه بقره. ساعت 19 همکاران من با برنامه زنده عصر جوانی خدمتون میرسند و ساعت 20 هم دیگر همکارانم خبرهای جهان اسلام رو پخش میکنند. سپس برنامه زنده نصر من الله تقدیم حضورتون میشه بعد از خبرها و ساعت 21 هم برنامه پارسایان رو پخش میکنیم و حجت الاسلام و المسلمین وحیدی به بیان نکاتی از زندگی و اخلاق علما میپردازند. ساعت 21:10 دقیقه هم خاطرات ماندگار رو میشنویم و بعد از اون نشانی پخش میشه و در پایان هم 21:30 دقیقه بر کرانه نور رو خواهیم شنید. حضرت آیت الله جوادی عاملی آیات 162 تا 164 سوره مبارکه نساء رو انشاءالله تفسیر می‌فرمایند. نیمه شب شرعی امشب هم ساعت 23:09 دقیقه است. امیدوارم با برنامه مورد نظرتون همراه ما باشید و اکنون با برنامه شجره طوبی به مدت 40 دقیقه.
الذین یبلغون رسالات الله ویخشونه ولا یخشون احدا الا
شجره طوبی بزرگ داشته 100مین سالگشت تأسیس حوزه علمیه قم.
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا یبنی
یجبر ذلك عثرة امة. قل یا ربی زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه شجره طوبی ویژه برنامه 100مین سال تأسیس حوزه علمی قم در خدمت شما گرامیان هستیم. حوزه علمی قم در 100 سال گذشته چه از حیث کمی و چه از نظر کیفی رشد بسیار خوبی داشته و این مهم منحصر به دانش‌های سنتی حوزه همچون فقه و کلام و فلسفه و اخلاق نبوده و امروز حوزه علمی قم به صورت جدی در عرصه های علوم انسانی هم حضور داره. از دانش های مهم بخش علوم انسانی میتونیم به دانش روانشناسی و علوم تربیتی اشاره کنیم و ما در این برنامه قصد داریم سیر تطور این دو دانش رو در 100 سال اخیر حوزه مورد بررسی قرار بدیم. به همین مناسبت بنده افتخار گفتگو با حجاج اسلام دکتر حمید رفیع هنر روانشناس و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین جناب حجت الاسلام دکتر محمد احسانی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی رو دارم. جناب رفیع خیلی خوش آمدید.
سلامت بشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شجره طوبی. انشالله که بحث خوبی رو در خدمت شما باشیم.
بسیار متشکرم. جناب احسانی خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. انشالله عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو معارف.
خیلی متشکرم. جناب رفیع، اولین سوالی که پیش میاد برای ما در حوزه علم روانشناسی این است که نسبت حوزه علمیه با دانش جدید روانشناسی به معنای غربی چی هست و آیا این علم مورد پذیرش حوزه قرار گرفته و کم و کیف پذیرشش رو در حوزه اگه بیان بفرمایید ممنون میشم.
خیلی متشکرم جناب دکتر نظری از سوال خیلی فنی و خوبتون. و به نظرم مهمترین سوال و اصیلترین سوال باید همین باشه، همونجور که فرمودید که حوزه های علمیه در کنار علوم عمیق و تاریخی اسلامی خودش مثل فقه، کلام و اخلاق و علوم دیگر، تفسیر و فلسفه، ما در 100 سال گذشته میبینیم که یک مواجهه جدیدی با دانش‌های نوین از جمله علوم انسانی مثل روانشناسی بوده. خب من به عنوان اولین جمله اگر راجع به روانشناسی بخوام سخن بگم و موضع خودم رو ابتدا راجع به همین روانشناسی مدرن و نوین نشون بدم، طبق بررسی‌های نسبتاً مفصلی که در سال‌های مختلف ما داشته این در سیر تاریخی خود دانش روانشناسی، اینطوری میتونم ادعا بکنم که زادگاه روانشناسی یک محیط دینی بوده، خود همین دانش، اما پرورشگاهش یک محیط سکولار بود. یعنی روانشناسی در یک زادگاه دینی متولد شده است، سپس در یک پرورشگاه سکولار بزرگ شده است و این احساس رو به ما منتقل میکند که پس دانش روانشناسی آنچه که امروز از فضای اروپایی امریکایی به سمت کشورهای ما میاد، احساس میکنیم که یک دانش غریبه است، یک دانش جدیده، یک دانش مثلا متفاوت. با این مقدمه باید بگم که شاید برای برخی از شنوندگان جالب باشه که بدانند که، یا سوال باشه براشون که روانشناسی وقتی وارد ایران شد اولین ترجمه ها چجوری رقم خورد. عموماً آنچه که در کتاب‌ها و مقالات اشاره می‌شود، گفته می‌شود که اولین کسی یا کسانی که راجع به روانشناسی در ایران، روانشناسی نوین صحبت کردن، دکتر علی اکبر سیاسی بوده یا دکتر تقی ارانی بوده که البته اینها بودن، اما واقعیتاً اینه که باید گفتش که شاید جزو اولین کسانی که کتاب و آثاری از روانشناسی رو در ایران ترجمه کردند به نحوی منتسب بودن به حوزه علمیه. اولین کتابی که در ایران راجع به روانشناسی ترجمه شده یک کتابی است اثر ای پی فولد، یک روانشناس فرانسوی، به نام کاربرد روانشناسی در تربیت. این کتاب در 1314 شمسی در ایران ترجمه شد. توسط کی ترجمه شده؟ توسط آقای یحیی دولت‌آبادی.
بله.
ایشون جزو خانواده روحانیت بوده، خودش هم یه دوره روحانی بوده، هرچند بعد از یه دوره به دلایلی مسائلی حالا که حالا لازم نیست اینجا صحبت کنیم راجبش، از فضای حوزه علمی خارج میشه، اما ایشون از نوادگان و احفاد مرحوم قاضی نورالله شوشتریه و یه مدت خودش تو نجف تحصیل کرده، بزرگ شده، در درس مرحوم محمد تقی شیرازی و مرحوم میرزای شیرازی شرکت کرده. یعنی خودش به نحوی یک فرد حوزه‌ای بوده، البته بعد از این حوزه علمی خارج میشه و بعد حالا میره یه مدت در واقع در بلژیک و از جانب وزارت معارف وقت اون زمان ازش میخوان که یک کتابی رو در حوزه روانشناسی ترجمه کنه به فارسی و او این کتاب رو انتخاب میکنه و به فارسی ترجمه میکنه. اینو از این باب گفتم که پس حوزه علمیه و افرادی که در حوزه علمیه بودن غریبه با این دانش نبودند. خب ولی اتفاق حالا این موضوع و کار آقای یحیی دولت‌آبادی رو که بذاریم کنار، شاید اولین واکنشی که نسبت به دانش روانشناسی اتفاق افتاد توسط اندیشمندان حوزوی مثل مرحوم سید غلامرضا سعیدی رقم خورد. مرحوم سید غلامرضا سعیدی از جمله کسانی است که مثلا من جایگاهشو بخوام خدمتتون بگم، سال 67 ایشون از دنیا رفت، 1367 از دنیا رفت. ایشون وقتی از دنیا رفت مقام معظم رهبری راجع به جایگاه و شخصیت ایشون فرمودن که در اون به اصطلاح اون اعلامیه رحلت ایشون فرمودن که مرحوم سید غلامرضا سعیدی از پیشروان نهضت اسلامی در ایران بود، یعنی نقش مؤثری داشت در جریان تفکر انقلاب و اصیل اسلام. ایشون جز اولین کسانی است که مقاله انتقادی به دانش روانشناسی میزنه در سال 1329 شمسی. ایشون میاد روانشناسی مدرن رو یه مقایسه‌ای میکنه، به خصوص تفکر فروید رو و نظریه فروید رو با دیدگاه اسلام. این سال چه سالیه؟ سالیه که تا حدوداً 10 سال روانشناسی مدرن در دانشگاه تهران بنا شده. اگر تاریخ روانشناسی مدرن در ایران رو حدوداً 1319 یا 17 بدانیم، این مقاله در 1329 نوشته شده، یعنی 10 ساله یک دانش جوان در ایران شکل گرفته، هنوز تو دانشگاه‌های رسمی ایران مثل دانشگاه تهران مثلا داره مطرح میشه، یک فردی در حوزه علمیه میاد یک مقاله جدی انتقادی و مقایسه‌ای بین روانشناسی مدرن و نظریه فروید با دیدگاه اسلام بنا میکنه. میخواستم اینو بگم که پاسخ سوالش از اتوالی که میفرمایید نسبت حوزه علمیه با این دانش چگونه، من پاسخم اینه که نسبت دانش فعالانه بوده، نسبت حوزه علمیه با این دانش فعالانه بوده، به این معنا که برآیند کلی بررسی های ما که حالا خواهم گفت نحوه بررسی ما تو سیر تطور تاریخی رو